بحث یازدهم، قسمت دوم. حضرت علامه طباطبایی قدس الله رمزه در ذیل آیه وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، که بعد از بشارت غلبه روم آمده است، مطالبی را بیان فرمودند که میتوان از آن سه نکته دقیق و بدیعی را استنتاج نمود. اولان که این غلبه بر اساس وعده خداوند است که بر اصل مشیت و اراده او انجام پذیرفته است، اما اکثر مردم ربط میان باطن و ظاهر را نفهمیده و از حقایق باطن و وعد و وعید حق متعال خبر ندارند. دومان که مردم فقط به ظاهری از اسباب و مسببات و علل و معلولات دنیا اطلاع دارند و از آخرت که باطن و حقیقت دنیاست بی خبرند. سومان که دانستن مردم امور ظاهریه و دانش‌های زندگی دنیا را به عینه عدم دانستن است و در حقیقت بر آنها علم و دانش نمی‌توان نام نهاد. علم و دانایی منحصر به علوم اخروی و معارفی است که میان دنیا و آخرت و میان ظاهر و باطن را مرتبط می‌سازد. فلهازا جمله یعلمون به عنوان بدل از جمله لا یعلمون می‌باشد که پس از آن آمده است. باری، ما در این امر قاطع قرآن که آیه مبارکه مذکوره بود، سخن را نسبتاً به تفصیل آوردیم، زیرا از اخبار به غیب قرآن که ابداً شکی و احتمالی در خلافش داده نشده است و همه مفسرین و مورخین و حتی اعداء قرآن ناچار سر تسلیم درباره این قاطعیت قرآن فرود آورده اند، این کریمه مبارکه است. آیات ذیل را نیز بنگرید که چگونه به نحو قاطعی حکم به مطلب می کند. ام یقولون نحن جمیع منتصر سیهزم الجمع و یولون الدبر، بلکه کفار و مشرکین می گویند ما همگی پیروز و مظفر خواهیم بود. به زودی همه آنها روی به هزیمت نهاده پشت نموده فرار می کنند. ولنزیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون، و هر آینه ما به آنها از عذاب نزدیک یعنی عذاب دنیا میچشانیم قبل از عذاب بزرگتر، به امیدان که بازگردند و توبه کنند. در اینجا مراد از عذاب نزدیک عذاب در دنیا از جنگ و جرح و قتل و اسارت است در مقابل عذاب دوزخ، زیرا لعلهم یرجعون یعنی به امید آن که بازگردند قرینه است برای این معنا. اگر عذاب نزدیک یکی از عذابهای برزخی و یادم مرگ بود، دیگر کار یکسره بود و امید مراجعت از گناه در میان نبود. و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين و ابصرهم فسوف يبصرون، و هر آینه به تحقیق که امر و اراده و گفتار حتمیه ما درباره بندگان ما که پیامبرانند از پیش گذشته است که ایشان البته مظفر و پیروزند و تحقیقا لشکر ما غالب می شوند. بنابراین اینک تا وقتی که آن زمان نرسیده است از این مشرکین روی بگردان، با آنها را ببین که به زودی آنها هم میبینند چه بر سرشان میآید. و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک ولکن اکثرهم لا یعلمون، و حقا برای آنان که ستم میکنند عذابی است زودتر از قیامت، ولیکن اکثر آنها نمیدانند. اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علی الخرطوم، چون آیات ما بر او خوانده شد گفت اینها نوشته های پیشینیان است، ما به زودی بر بینی او داغ می نهیم که اثرش همیشه معلوم است. این آیات راجع به ولید ابن مغیره در مکه نازل شد که از مشرکان و مخالفان رسول خدا بود و چون آیات قرآن برای او خوانده شد گفت مطلب تازه‌ای نیست، همان افسانه‌ها و مطالب گذشتگان است. خداوند به قاطعیت می‌گوید ما بر خرطومش یعنی بر روی دماغش داغی می‌گذاریم که از بین نرود. این مرد در جنگ بدر که در مدینه واقع شد و در سال دوم از هجرت بود با مشرکین به جنگ پیغمبر آمد و شمشیری از مسلمین بر روی بینیش خورد که تا آخر عمرش اثرش باقی بود. ورود این آیات را درباره کشته شدن ولید ابن مغیره مخزومی و شرکت او در جنگ بدر، تفاسیر صافی، کشاف، بیان السعاده و المیزان ذکر کرده اند و مجمع البیان به عنوان قیله آورده. اما ابن عسیر جزری در الکامل فی التاریخ ذکر کرده است که او چند ماه بعد از هجرت مرده است، و نیز ابن هشام در سیره و ابن اسحاق در سیره و بیهقی در دلائل النبوه روایتی را ذکر کردند که دلالت بر مرگ او قبل از هجرت دارد. این آیه در سوره نون والقلم است که در بدو بعثت نازل شده است و تا غزوه بدر 14-15 سال طول کشیده است. ولید ابن مغیره یکی از آن دو مرد عظیمی است که مشرکین می گفتند چرا قرآن بر یکی از این دو مرد ولید ابن مغیره و عروه ابن مسعود ثقفی که اولی در مکه و دومی در طائف بود فرود نیامد. او همان کسی است که وصفش در سوره المدثر که آن هم در اوائل بعثت رسول الله در مکه نازل شده است آمده است، که چون رسول خدا را نزد او بردند و آن حضرت آیات را قرائت فرمود گفت 3 روز به من مهلت دهی تا پاسخ را بگویم. پس از 3 روز گفت ان هاذا الا سحر یؤثر، قرآن نیست مگر سحر و جادویی برگزیده و انتخاب شده که حائز اثر قوی در نفوس است. علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله. خداوند می داند که گروهی از شما مریض می شوند و گروه دیگری برای طلب روزی از فضل خدا سفر می کنند و گروه سومی در راه خدا به جهاد برخواسته کارزار می نمایند. این آیه نیز در بدو بعثت در مکه مکرمه نازل شد و در مدت 13 سال توقف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه جنگی واقع نشد. جنگ ها و غزوات پس از هجرت و همه در مدینه بوده است. در این صورت چگونه با قاطعیتی تمام خبر از غیب می دهد و از کارزار مسلمین پس از سالیان متمادی پرده بر می دارد؟ در مکه و در ابتدای بعثت رسول خدا یاوری نداشت و مؤمنین در نهایت ضعف بودند. اولا این خبر بدون هیچ زمینه ای از قرآن صادر شد و ثانیا ممکن بود پیش از قوت یافتن مسلمین پیغمبر را بکشند و یا اجل وی در رسد و هرگز به جهاد نائل نگردد. اما به قاطعیتی همچون کوه استوار خبر از حیات خود و جهاد مسلمین پس از هجرت می دهد. لهم عذاب فی الحیات الدنیا و لعذاب الآخرت اشق و ما لهم من الله من واق. از برای آنهاست عذابی در زندگانی دنیا و هر آینه عذاب آخرت سختر است و آنها از گزند و واردهی که از جانب خدا به ایشان رسد حافظ و نگهبانی ندارند. این آیه نیز مکی است، زیرا در سوره رعد است که از سور مکیه است و خداوند مستهزئین رسول خود را بدین آیه وعید می دهد که جنگ و قتل و زخم و نکبت دامنگیرشان می شود. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، آیا آن خداوند که بیچارگان و درماندگان را در حالی که او را بخوانند اجابت می‌فرماید و گزند و بلا را از آنها برمی‌دارد و شما را خلیفه در روی زمین می‌گرداند سزاوار پرستش است یا آن چیزی که شما شریک او قرار می‌دهید؟ این کریمه مبارکه که در سوره نمل است و آن هم از سوره هایی است که در مکه نازل شده است، مسلمانان را وعده به حکومت و استخلاص از ذلت و آزار اهل مکه می دهد. و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، و بگو ای پیامبر، حق آمد و باطل محو و نابود شد که حقا باطل نابود شدنی است. این آیه شریفه در سوره اسراء می باشد و آن هم از سور مکیه است. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خداوند وعده داده است آن کسانی را از شما که ایمان آورده و کارهای صالح انجام می دهند که آنها را فرمان فرمای جهان و خلیفه در روی زمین بنماید، همانطور که پیشینیان از آنها را فرمان فرما نموده و خلیفه گردانیده بود و خداوند دینی را که خودش برای ایشان می پسندد برای آنها ثابت و استوار کند و پس از ترس و دهشت آنان را ایمنی و امنیت دهد. این آیه صریح است در آن که خداوند به مؤمنین حکومت و قدرتی در روی زمین عنایت می کند که دولتی همچون ساسانیان و هخامنشیان و رومیان و اهل بابل و کلده بلکه بالاتر و مهمتر داشته باشند. این وعده انجام گرفت و حکومت و اقتدار مسلمین در دنیا بی نظیر شد و انشاءالله دولت حقی حضرت قائم آل محمد علیهم السلام که عالی تر و پاک تر است در پیش است و ما در انتظارش می باشیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اوست آن که پیغمبر خود را به راهنمایی و دین حق فرستاد تا او را بر تمام ادیان غلبه دهد و اگرچه مشرکین ناپسند دارند. و از این قبیل آیات در قرآن شریف بسیار است. اگر کسی به تاریخ اسلام بالاخص دوران بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه آشنا باشد، به خوبی می‌داند که این قاطعیت آیات قرآن مجید به هیچ وجه من الوجوه با ظواهر امر از غلبه و استیلای کفار و مشرکین و آزارها و اذیت‌های آنان چه درباره خود رسول الله و چه درباره کسانی که ایمان می‌آورند قابل توصیف نیست. گروهی از مؤمنین به رسول خدا همچون خباب ابن عرت و بلال ابن رباح و پدر عمار ابن یاسر به معذبین مشهورند، یعنی شکنجه شدگان به دست کفار قریش در مکه به جرم اسلام. داستان رفتن رسول خدا 3 سال در شعب ابی طالب با مسلمین و تحریم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مشرکین آنها را در تاریخ اسلام فصل جداگانه‌ای دارد. هجرت مسلمین به حبشه و اقامت طولانی آنها در آنجا فصل دیگری را در تاریخ اسلام باز می کند. غالب از مستشرقینی که در احوال پیامبر اسلام و کیفیت دعوت و تاریخ او بحث و غور نموده اند و کتابها و رساله هایی در این باب نوشته اند، معتقدند که آن حضرت به گفتار خود ایمان راسخ داشت و حقا خود را صاحب وحی و ربط با ملائکه می دانست و بر حسب این ایمان به وظیفه و مأموریتش حرکت می کرد. شیخ محمد عبدو در ذیل آیه مبارکه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون، ایمان آورده است پیغمبر ما به آنچه از ناحیه پروردگارش به او نازل شده است و مؤمنین نیز ایمان آورده اند، می گوید معنی این آیه آن است که تصدیق کرد رسول ما به آنچه از جانب پروردگارش در این سوره و غیر این سوره از عقاید و احکام و سنن و بینات و هدایت به سوی او فرود آمده است و این تصدیق از روی اذعان و اطمینان دل او بوده است و همچنین مؤمنین از اصحاب او علیهم الرضوان. و شاهد بر این ایمان اثری است که در نفوس زکیه و همت‌های عالیه و اعمال مرضیه آنان گذارده است و خداوند بزرگترین شاهد است. آنگاه می‌گوید: بسیاری از دانشمندان اروپایی که از شؤون مسلمین و علومشان و از سایر شؤون امت‌های شرقی بحث کرده اند، اعتراف نمودند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارای عقیده جزمی بود به اینکه پیغام آور از جانب خداست و به او وحی می شود. اما دانشمندان فرنگ در سابق اینطور نبودند، بلکه اتفاق داشتند بر آنکه پیغمبر ادعای وحی می کند به جهت آنکه آن را نزدیکترین راه برای نشر حکمت خیش و قانع نمودن به فلسفه خیش و یا نیل به سلطنت و قدرت خود می دید، در حالی که خودش واقعاً بدانها معتقد نبود. جرجی زیدان مسیحی نیز این گفتار را تأیید می کند. او می گوید پاره ای از نویسندگان غیر مسلمان گمان کردند پیغمبر بزرگ صلی الله علیه و آله و سلم برای ریاست و دنیاداری به این کار مهم دست زد، ولی ما معتقدیم که این گمانان ها بی پایه و مایه می باشد، زیرا تاریخ دعوت اسلام گواهی می دهد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به نبوت خود از روی کمال خلوص و ایمان و بدون هیچ نظر دنیوی به دعوت مبادرت نمود. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به نبوت خود ایمان و اطمینان قطعی داشت و مسلم می‌دانست که از طرف خداوند برای دعوت مردم برانگیخته شده است و اگر این ایمان قطعی و کامل نبود، آن همه رنج و آزار را تحمل نمی‌توانست. آنگاه جرجی زیدان شرحی از رنج‌های پیغمبر را بیان می‌کند تا می‌رسد به اینجا که می‌گوید پس از مرگ ابو طالب و خدیجه کار بر پیغمبر دشوار شد و قوم قریش از هر سو بر وی تاختند، به خصوص ابو لهب و حکم ابن ابی آس و عقبت ابن ابی معیط همسایگان پیغمبر زیادتر از سایرین او را آزار می دادند و غالبا هنگام نماز شکمبه بر سر و روی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خالی می کردند و خوراکش را آلوده می ساختند. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به طائف رفت تا مگر در آنجا یار و یاوری بیابد، ولی در آنجا نیز چیزی جز دشنام و آزار ندید، تا آنجا که مردم طائف دسته ای از نادانان و اراذل خود را به طرف حضرت رسول می فرستادند که با او ستیزه کنند و به رویش داد زنند. و همین که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از آنان کناره می گرفت و به گوشه ای پناه می برد، عده‌ای می آمدند و فرومایگان را می راندند. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تمام این رنج‌ها را تحمل می‌کرد و دعوت خود را ادامه داده فقط پیش خداوند خیش از نادانی مردم شکوه می‌کرد. باری حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از طائف به مکه برگشت و دشمنان خیش را بدتر از سابق دید، به قسمی که هر کس از دور و نزدیک با او به ستیزه برمیخواست و او را تهدید میکرد. پیغمبر با اراده ثابت و محکم بر این مصیبت‌ها صبر میکرد، در صورتی که حتم داشت اگر از دعوت خود دست بردارد همه نوع با او همراهی و مهربانی خواهد شد. ولی رسول خدا از دعوت باز نمیگشت، چون به نبوت خود ایمان کامل داشت و میدانست از طرف خدا مأمور به این دعوت می باشد. انتها. داستان رفتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به طائف و مرارت‌های حاصل از این سفر بسیار تکان دهنده است. طبری در تاریخ آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه پیوست مردم را در آشکارا و پنهانی به خدا دعوت می کرد و بر آزار و اذیت و تکذیب و استهزاء ایشان صبر می کرد تا به جایی که یکی از کفار هنگامی که آن حضرت مشغول نماز بود، رحم گوسفند یعنی مشیمه و بچه‌دان که در شکم گوسفند بچه در آن قرار دارد و آغشته به خون و کثافات است را بر پیامبر افکند. و در وقتی که ظرف غذای پیامبر بر روی آتش در حال پختن بود نیز بچه‌دان گوسفند را در آن انداخت و آلوده ساخت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چون از منزل خارج می شد، آن مشیمه و رحم افکنده شده در خانه خود را با خود می آورد و بر در خانه آن افکننده که همسایه او و از ارحام او بود می ایستاد و می گفت یا بنی عبد مناف، ایو جوارن هازا؟ ای فرزندان عبد مناف، این چگونه همسایه داریست؟ و سپس آن بچه‌دان را به دور می افکند. عبد مناف جد اعلای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. از این گذشته ابو طالب و خدیجه هر دو در یک سال درگذشتند و این 3 سال قبل از هجرت بود و درگذشتن آنها مصیبت عظیمی را بر رسول خدا وارد کرد، زیرا قریش توانستند پس از رحلت ابو طالب علیه السلام اذیت‌های تازه‌ای را بر آن حضرت وارد سازند که پیش از آن قدرت نداشتند. حتی بعضی از آنها خاک بر سر آن حضرت پاشید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با آن حال داخل خانه خود شد و خاک‌ها بر سرش بود. یکی از دختران او برخاست تا خاک‌ها را بشوید و در حالی که به شستن اشتغال داشت گریه می کرد و رسول خدا به او می گفت یا بنیه لا تبکی فان الله مانع اباک، ای نور دیده من گریه مکن زیرا خداوند پدرت را حفظ می کند. رسول خدا می فرمود آزارها و شدائدی که قریش بر من وارد ساختند عمده آنها پس از مرگ ابو طالب بود. ما نالت منی قریشون شیئن اکرهو حتی مات ابو طالب. آقای محمد قزوینی در نامه‌ای که برای آقای علی اصغر حکمت به عنوان تقریض بر کتاب ایشان که درباره شرح و ترجمه احوال جامی می باشد نوشتند، مطالبی را در تعصب جامی در سنیگری او و در شواهد و ادله متقنه در ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام آوردند که شایان ملاحظه است. این نامه در آخر کتاب جامی تألیف علی اصغر حکمت از صفحه 395 تا صفحه 407 آورده شده است. از جمله این نامه است که ابو لهب در تمام مدت عمر خود بعد از بعثت حضرت رسول از بزرگترین مستهزئین و آزار کنندگان حضرت رسول بود و همیشه کثافات و نجاسات بر در خانه آن حضرت می افکند و هر شخص یا قبیله را که آن حضرت به اسلام دعوت می نمود ابو لهب فریاد می زد که سخن او را باور نکنید، این جوان برادرزاده من است و من او را بزرگ کردم، وی دیوانه است. و زن ابو لهب ام جمیل بنت حرب خواهر ابو سفیان معروف نیز در اداوت و ایزاء حضرت رسول کمتر از شوهر ملعون خود نبود و همیشه بوته های خار می آورد و بر سر راه حضرت رسول می نهاد و به همین مناسبت خداوند در قرآن او را حمالت الحطب خوانده است. ولی چنان که گفتیم حضرت ابو طالب 42 سال با تمام قوا از رسول خدا حمایت کرد و رسول خدا درباره ابو طالب فرمود ما نالت منی قریشون شیئن اکرهو حتی مات ابو طالب و نیز فرموده ما زالت قریشون کاعتن انی حتی مات امی ابو طالب. انتها موضع حاجت از کلام آقای محمد قزوینی رحمت الله علیه. اقول کائع به معنای ترسنده از چیزی و بددل شونده است و جمعش کاعه می باشد. چون ابو طالب وفات کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به طائف رفت تا از طائفه ثقیف نصرت و عزت و قوت طلبد در برابر قوم و خیشاوندانش که سد راه تبلیغ رسالات الله او بودند و در این سفر تنها بود. وقتی که به طائف رسید قصد کرد به نزد چند نفر از مردم ثقیف برود که در آن روز از بزرگان و اشراف آنجا بودند. با آنها سه برادر بودند، عبد یا لیل و مسعود و حبیب که پسران عمر بن عمیر بودند و در خانه ایشان زنی از قبیله قریش بود از طائفه بنی جمح. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزد آنان نشست و آنها را به خدا دعوت کرد و درباره اینکه از مکه به سوی آنها آمده است برای اینکه ایشان وی را در نصرت اسلام و قیام علیه مخالفان از خیشاوندانش یاری کنند سخن گفت. یکی از آنها گفت: در خانه کعبه را کنده است آن کس که بپذیرد تو رسول خدایی. دیگری گفت: خدا کسی را غیر از تو سراغ نداشت تا به پیغمبری بفرستد. سومی گفت: سوگند به خدا من با تو ابداً یک کلمه هم حرف نمیزنم، زیرا اگر همانطور که میگویی حقیقتاً رسول خدایی، شأن و منزلتت عظیمتر است از اینکه کلام را بر تو برگردانم و سخن گویم، و اگر دروغ بر خدا میبندی سزاوار شأن من نیست با دروغگویی همچو تو به سخن درآیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که از خیر و مساعدت طائفه ثقیف مأیوس شد با آنها گفت: ان فعلتم ما فعلتم فکتم علی، این کارهایی را که با من کردید کتمان کنید و به کسی نگویید. زیرا رسول خدا ناپسند داشت این جوابها و عدم قبول و اهانتها به خیشاوندان او برسد و آنها را بیشتر جری کند. اما آنها تقاضای رسول خدا را قبول نکردند. آنگاه تمام مردم پست و رذل و سفله و غلامانشان را وادار کردند تا بر پیغمبر بشورند و او را سب و شتم کنند و فریاد و غوغا و جنجال درآورده بر رویش صیحه زده داد و بیداد کنند. این کار را که سفیهان و غلامان کردند، صدا پیچید و مردم همه دور پیغمبر جمع شدند و او را هو و دنبال کردند و پشت او حرکت کرده تا از آن مکان بردند تا اجباراً و استراراً در باغ عتبه و شیبه که دو پسر ربیعه بودند داخل کردند. در این حال دو پسر ربیعه خودشان در باغ بودند. چون رسول خدا را در باغ کردند، سفیهان و اراذل ثقیف که وی را دنبال کرده بودند برگشتند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در زیر سایه شاخه‌ای از انگور نشست و دو پسر ربیعه او را نگاه می کردند و آنچه از سفیهان ثقیف با آن حضرت رسیده بود تماشا کردند. رسول خدا که آن زن قریشی از بنی جمح را دید گفت: مازا لقینا من احمائک، چقدر ما از دست شوهر تو و برادرانش مصیبت دیدیم. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در زیر درخت انگور آرام گرفت به خدا عرض کرد: اللهم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و هوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. خداوندا، من شکوه و گلایه خودم را به سوی تو آوردم از ضعف و ناتوانیم و از کمی تدبیر و چاره‌اندیشیم و ذلت و خواریم در نزد مردمان، ای بهترین رحمت آورندگان. انت رب المستضعفین و انت ربی، الی من تکلنی، الی بعید یتجهمنی، او الی عدو ملکته امری. خداوندا، تویی پروردگار مستضعفان و تویی پروردگار من، تو مرا به که وا می‌گذاری؟ آیا به دوری که با من روی ترش کند و ابرو در هم کشد، یا به دشمنی که کار مرا به او سپرده ای؟ اَلَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَزَبٌ فَلَا اُبَالِي وَلَاكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي. اگر این رفتارت با من از روی غضب بر من نباشد، باکی ندارم، اما عافیت تو برای من وسعتش از همه چیز بیشتر است. عافیت تو به قدری برای من گسترش دارد که تمام این مصائب و بلایا را در خود می‌گیرد و هضم می‌کند. عافیت در اینجا به معنی رضایت و خوشنظری است در مقابل غضب و خشم. عافا معافاتن و افاء و عافیه. الله فلانا دفع عنه العلت و البلاء و السوء. یعنی اگر غضب خود را از من برداری و مرا با نظر رضا و محبت نگری، به قدری برای من خوشایند است که جمیع این مشکلات و حوادث را در بر می گیرد و حل می کند و با وجود آن هیچ مشکلی نیست. تمام مصائب و حوادث با آغوش باز من مورد استقبال من است. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات و صلح علیه امر الدنیا والآخره من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبا حتی ترضا لا حول ولا قوه الا بک. من پناه میبرم به نور روی تو که تاریکی ها بدان روشن شد و کار دنیا و آخرت به آن صلاح پذیرفت. مبادا که غضب تو بر من نازل شود و یا خشم تو در آستان من داخل گردد. رضا از آن توست، بنابراین هر کاری که رضایت تو در آن است انجام میدهم تا از من راضی شوی و هیچ دگرگونی و تغییری و هیچ قدرت و قوتی نیست مگر به تو. چون عتبه و شیبه دو پسران ربیعه آنچرا که بر سر پیغمبر آمده بود دیدند، رحمشان جنبش کرد و غلام نصرانی خود را که نامش عداس بود فرا خواندند و گفتند خوشه ای از این انگور بچین و در آن طبق بگذار و نزد آن مرد ببر و به او بگو از آن بخورد. عداس از انگور چید و رفت تا آن را در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نهاد. چون رسول خدا دستش را بر آن گذارد تا بردارد، گفت بسم الله و سپس خورد. عداس نگاهی به رسول الله کرد و گفت قسم به خدا این سخن را اهل این شهر نمی دانند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای عداس، تو از اهل کدام شهر می باشی و دینت چیست؟ گفت من نصرانی هستم و مردی هستم از اهل نینوا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آیا از شهر مرد صالح یونس ابن متا می باشی؟ گفت تو چه می دانی یونس ابن متا کیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود او برادر من است، او پیغمبر بود و من نیز پیغمبرم. عداس خود را بر روی رسول خدا انداخت، سر و دستها و پایهایش را می بوسید. یکی از پسران ربیعه به دیگری گفت بدان که این مرد غلامت را بر تو ضایع کرد. چون عداس برگشت نزد آن دو نفر، به او گفتند ای وای بر تو ای عداس، چرا سر و دست و پای این مرد را بوسیدی؟ عداس گفت ای آقای من، در تمام روی زمین بهتر از این مرد وجود ندارد. مرا به چیزی خبر داد که غیر از پیغمبر کسی از آن خبر ندارد. گفتند ای وای بر تو ای عداس، مواظب باش تو را از دینت بر نگرداند، زیرا که دین تو از دین او بهتر است. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از طائف بیرون آمده، در حالی که از کمک و مساعدت و خیر سقیف ناامید شد، به سوی مکه رهسپار گشت. آمد و آمد تا در وسط شب به نخله رسید. برخاست برای خواندن نماز. جماعتی از جنیان که 7 نفر بودند و از جن اهل نصیبین یمن بودند، از آنجا عبور می کردند. و گوش به قرآن رسول خدا که در نماز می‌خواند دادند. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از نماز فارغ شد، ایمان آورده و اجابت دعوت و آیات خدا را کرده برای ارشاد و هدایت قومشان بدان سمت روان شدند. سپس خداوند در قرآن کریم قصه آنان را بیان کرد. و از صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین. و به یاد آور زمانی را که ما نفراتی از طائفه جن را به سوی تو منعطف نمودیم تا قرآن را گوش کنند. چون آنها نزد رسول الله حضور یافتند، به همدیگر گفتند ساکت شوید. چون آیات قرآن را شنیدند و نماز رسول خدا به پایان رسید، رو به سوی قوم خود کرده رفتند تا آنها را بترسانند. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. گفتند ای قوم ما، تحقیقاً ما شنیدیم کتابی را که بعد از موسی نازل شده، آنچه را که در برابر آن است تصدیق می نماید و به سوی حق و به سوی طریق مستقیم رهبری می کند. یا قومنا عجیبوا داعی الله و آمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم. ای قوم ما، این دعوت کننده به خدا را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا خدا از گناهانتان بگذرد و از عذاب دردناک شما را در پناه خود آورد. و نیز خداوند در قرآن فرموده است قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، تا آخر قصه آنان که در این سوره آمده است. نامهای این نفرات هفتگانه عبارت است از حسا و مسا و شاسر و ناصر و اینال ارد و اینین و الاحقم. پس از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روی به مکه آورد و قوم و خیشاوندانش در شدیدترین وجهی از مخالفت و دوری از دین او به پا خواسته بودند، مگر مقدار کمی از مستضعفین که به او ایمان آورده بودند. در میان راه بعضی از اهل مکه به او برخورد کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او گفت اگر من پیغامی به تو بدهم برای مکه، تو آن را از جانب من میرسانی؟ گفت آری. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود برو نزد اخنس ابن شریق و به او بگو محمد میگوید آیا تو مرا در پناه خود میگیری تا رسالت پروردگارم را تبلیغ کنم؟ آن مرد آمد و به او گفت. اخنس در پاسخ گفت ان الحلیفه لا یجیر علی الصریح. شخص معاهد و متعهد شخص رها و بدون معاهده را پناه نمی دهد و با این بهانه رد کرد. آن مرد به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و وی را بدین پاسخ خبر داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آیا باز بر می گردی به مکه؟ گفت آری. حضرت فرمود برو نزد سهیل ابن عمرو و به او بگو محمد میگوید آیا مرا پناه میدهی تا رسالات پروردگارم را برسانم؟ پس آن مرد پیش سهیل آمد. سهیل گفت به او بگو ان بنی عامر ابن لؤی لا تجیر علی بنی کعب. پسران عامر ابن لؤی به پسران کعب پناه نمیدهند. آن مرد به نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمد و جواب را آورد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باز با آن مرد فرمود آیا باز بر می گردی به مکه؟ گفت آری. حضرت فرمود برو نزد مطعم ابن عدی و به وی بگو محمد می گوید آیا مرا در پناهت می گیری تا رسالات پروردگارم را برسانم؟ مطعم گفت آری، محمد داخل شود. آن مرد برگشت. رسول خدا را خبر داد. مطعم ابن عدی خودش و پسرانش و پسران برادرش لباس جنگ پوشیدند و با سلاح داخل مسجد الحرام شدند. چون ابو جهل چشمش بدو افتاد گفت ام مجیرون ام متابعون، آیا خودت کسی را در پناه گرفته ای یا به دنبال پناه دیگری هستی؟ گفت من خودم پناه دادم. ابو جهل گفت آن کس را که تو پناه دهی ما نیز پناه می دهیم. در این حال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داخل مکه شدند و ماندند. و روزی در حالی که مشرکین در کنار کعبه بودند داخل مسجد الحرام شدند. چون چشم ابو جهل بان حضرت افتاد گفت هازا نبی یکم یا بنی عبد مناف، این است پیغمبر شما ای پسران عبد مناف. عتبت ابن ربیعه گفت چه انکاری داری که از میان ما پیغمبری یا پادشاهی برخیزد؟ این خبر به گوش رسول الله رسید و یا خودشان شنیدند. آنگاه به سوی ایشان آمدند و گفتند اما تو ای عتبت ابن ربیعه، سوگند به خدا نه از برای حمایت خدا و نه از برای حمایت رسولش این جواب را به ابو جهل دادی، ولیکن بر دماغت برخورد و برای حمایت باد بینیت چنین گفتی. و اما تو ای ابو جهل ابن هشام، سوگند به خدا که زمان خیلی درازی از روزگار نمی گذرد که کم می خندی و بسیار گریه می کنی. و اما شما ای جماعت قریش، سوگند به خدا که زمان درازی نمی گذرد تا اینکه از روی اکراه و ناپسندی در آنچه که انکارش را دارید داخل خواهید شد. تاریخ الامم و الملوک، طبع مطبعه استقامت قاهره، جلد 2 صفحه 79 تا صفحه 83.